بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید.
با سلام، مراسم تشییع جنازه جرالد فورد 38مین رئیس جمهوری آمریکا در کلیسای جامع واشنگتن برگزار شد. آقای فورد هفته گذشته در سن 93 سالگی در ایالت کالیفرنیا درگذشت. جسد جرالد فورد روز چهارشنبه در ایالت میشیگان محل تولد آقای فورد به خاک سپرده خواهد شد. در مراسم تشییع جنازه آقای فورد در واشنگتن، مقام‌های رسمی آمریکا و برخی از مقام‌های سیاسی غیر آمریکایی حضور داشتند. رئیس جمهوری پیشین آمریکا جیمز کارتر، جورج بوش پدر و بیل کلینتون هم در این مراسم حضور یافتند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا یکی از سخنرانان این مراسم بود که به تجلیل از شخصیت و فعالیت‌های آقای فورد پرداخت. آقای بوش گفت:
President Ford assumed office at a terrible time in our nation's history. At home, America was divided by political turmoil and racked by inflation.
پرزیدنت فورد در شرایط دشواری از تاریخ آمریکا مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت. در داخل آمریکا، کشور درگیر نزاع‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی بود. در آسیای جنوب غربی، سایگون به فاصله 9 ماه پیش از آغاز به کار او سقوط کرده بود. جرالد فورد همچنین کوهی استوار در برابر این بحران‌ها ایستاد. اما امدادگران لاشه هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 را که دوشنبه مفقود شده بود در ارتفاعات جزیره سولافسی یافتند. آخرین خبرها حکایت از آن دارد که حداقل 90 نفر از سرنشینان خدمه این هواپیما کشته شدند. اولین واحد سربازان مالزی روز سه‌شنبه در چهارچوب مأموریت نظارت بر صلح سازمان ملل متحد راهی لبنان شد. شماره نفرات این واحد 100 سرباز است. یک سخنگوی ارتش مالزی گفت در دو هفته آینده 160 سرباز دیگر این کشور برای نظارت بر صلح به مرز لبنان و اسرائیل اعزام خواهد شد. مقام‌های نظامی می‌گویند پایگاه دریایی شورشیان تامیل در منار شمال غربی سریلانکا مورد حمله نیروی هوایی سریلانکا قرار گرفته است. این در حالی است که شورشیان تامیل می‌گویند حمله هوایی ارتش سریلانکا باعث خرابی مناطق مسکونی شده و دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. و در پایان اینکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار عفو و آزادی آرش سیگارچی روزنامه‌نگار زندانی شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران در این نامه خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی آمده است: طی ماه‌های اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مطلع شد که آقای سیگارچی در اثر بیماری سرطان زبان دچار مشکلات فراوانی شده است و نیاز به معالجه شیمی درمانی در خارج از زندان دارد.
با تشکر از مهدیه جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اعدام یک جوان در سنندج به جرم قتلی که در دوران نوجوانی انجام داده ده و گفتگویی با یک وکیل در این باره از شیرین فامیلی. نگرانی مادران ایرانی از خشونت‌های خانگی علیه کودکانشان، گفتاری از مهرنگیز کار. گزارش سازمان اسرائیلی حقوق بشر از وخامت وضع حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، گزارشی از الهی هیکس. و گزارش‌های دیگر. با آنکه ایران عهدنامه بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و به رغم اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر صدور احکام اعدام برای کسانی که سن آنها هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال است در ایران همچنان ادامه دارد. به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته یک جوان 22 ساله کرد در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، ناصر باتمانی، جوان 22 ساله‌ای که در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شده، 5 سال پیش، یعنی در زمانی که سن او زیر 18 سال بوده، به اتهام ارتکاب قتل دستگیر و زندانی شده است. عهدنامه بین المللی حقوق کودک مسئولیت پذیری کیفری را 18 سال تعیین کرده است. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر میگوید در بسیاری از قوانین و مقررات هم که در ایران تصویب شده سن مسئولیت پذیری کیفری 18 سال ذکر شده است، اما به نظر میرسد مسئولان قضایی در مورد مجازات اعدام به گونه دیگر عمل میکنند.
در شرایط حاضر عموما مدیران دستگاه قضایی اعلام میکنند که ما هیچ اعدام زیر 18 سال نداریم، در صورتی که واقعیت امرینه کسانی که مبادرت به جرمی در قبل از 18 سال کرده اند رو نگه می‌دارند و بعداً که به این سن رسیدن مجازات می‌کنند. این برخلاف فلسفه حقوق و علت اساسی تعیین مجازات اندک برای کسانی است که به این مسئولیت پذیری کیفری نرسیدند. باید نسبت به این موضوع تجدید نظر اساسی بشه، به ویژه اینکه ما حدود 40 سال پیش دادگاه ویژه اطفال داشتیم و متاسفانه الان اون دادگاه منحل شده است، چون فلسفه این که کودک رو تا 18 سالگی قلمداد کردن بدان علت که مسئولیت پذیری، درک، دریافت، برداشت و استنباط چون انسانی کامل نیست، لذا نباید کسی که کاملا وقوف به اعمال و افعال خود ندارد همانند یک انسان بالغ کامل عاقل محاکمه و مجازات بشه.
تعیین مجازات اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم سن آنها زیر 18 سال است، به گفته محمد علی دادخواه، حقوقدان در تهران، به دلیل آن است که قانون مدنی ایران از سن بلوغ شرعی تعریف دیگری دارد.
مثلا برابر قانون مدنی که فعلا سن تکلیف پذیری رو همان بلوغ شرعی دانسته، یعنی یک دختر 8.5 ساله دقیقاً یک زن 40 ساله مورد محاکمه و مجازات قرار میگیره. علت اصلیش قانون مدنیه، چون نهایتاً در تغییراتی که در قانون مدنی ذکر کردن بلوغ شرعی رو ملاک قرار دادن و بعداً قانون مجازات اصولاً در این زمینه ساکته و اون رو احاله داده است به قانون مدنی و نهایتاً این تصریح پیدا میکنه به دیگر موارد، لذا باید نسبت به اصلاح این قانون اقدام مناسب در عمل بیاد.
ایران از جمله کشورهایی است که عهدنامه بین المللی حقوق کودک را امضا کرده است، اما به رغم اعتراض نهادها و سازمانهای داخلی و بین المللی دفاع از حقوق بشر، در ایران صدور احکام اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند ادامه دارد.
گزارش شیرین فامیلی بود از اعدام یک جوان 22 ساله کرد در سنندج در گفتگو با دادخواه وکیل ایرانی. همکنون نیز یک نوجوان 17 ساله به نام حمزه در معرض قصاص نفس و اعدام قرار دارد و اگر نتواند خونبهای مقتول را بپردازد حکم اعدام درباره وی اجرا خواهد شد. محمد فارسی، بازپرس دادسرای نوجوانان، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویی ایران ایسنا از مردم استمداد کرده با کمک مالی از اعدام این نوجوان 17 ساله جلوگیری کنند. در همین حال یک آمارگیری انجام شده از مادران ایرانی نشان از آن دارد که آنها نگران زندگی مخاطره‌آمیز کودکانشان در داخل خانواده هستند. نگرانی مادران ایرانی بیشتر در زمینه خشونت‌های خانگی و آزار کودکان توسط مردان خانواده است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار امروز خود به این موضوع پرداخته است و چالشی که زنان ایرانی با آن در حیطه‌های مختلف در این باره روبرو هستند.
مادران ایرانی در کشوری مادر شده اند که در شعارها بهشت زیر پایشان است، اما در زندگی واقعی قانون مثل جهنم دهان گشوده و آنها را گاهی در خود فرو می بلد. مادران ایرانی در جامعه‌ای مادر شده اند که به موجب قانون پدر و جد پدری صاحب مال و جان فرزندند. به آنها میگویند ولی قهری، یعنی این ولایت برو برگرد ندارد و مادر از آن محروم است. زنان می دانند به موجب قوانین حق تأدیب فرزند، حتی ضرب و شتم فرزند برای اولیا تا جایی که متعارف باشد یک حق قانونی است. اما آنها نمی دانند حد متعارف در جای جای کشور کدام است. زنان می دانند اگر فرزندشان را پدر یا پدر بزرگ به قتل برساند، قاتل به مجازاتی که خاص جانیان است محکوم نمی شود و مادر داغدار حقی در این باره ندارد. قانونگذار جان فرزند را در کف پدر و جد پدری نهاده و در این فاجعه برای مادر جز حق سوگواری حق دیگری را به رسمیت نشناخته است. اینک به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته است شبکه تلفنی که به نام صدای یارا برای کمک رسانی به کودکان در خطر خشونت خانگی راه افتاده، در یک ماه گذشته تعداد 400 تماس تلفنی دریافت کرده است. 92% تماس گیرندگان مادران بودند. این رقم گویای آن است که کثیری از مادران ایرانی دگرگوشگان خود را همواره در خطر سوء استفاده و تحمل خشونت‌های خانگی از سوی افراد ذکور خانواده می‌بینند و هر روزنه‌ای که گشوده بشود به آن پناه می‌برند تا شاید کودکان خود را از خطر مسون دارند. آیا با وجود 92% مادران نگران ایرانی میتوان باور کرد امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک به تکالیف انسانی و بین المللی خود عمل می کنند؟ آیا می توان باور کرد در ایران بهشت زیر پای مادران است؟
گفتار مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر، پیرامون نگرانی مادران ایرانی از خشونت‌های خانگی و آزار کودکان در خانواده توسط مردان. و حالا توجه شما را به یک آگهی جلب می‌کنم.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. مرکز بیت شالم یا کرامت انسانی که یک مرکز اسرائیلی فعال حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی است، در گزارش سالانه خود گفته است وضع حقوق بشر در سال گذشته در سرزمین‌های اشغالی رو به وخامت رفته است. جزئیات بیشتر را از الهی هیکس می‌شنویم.
این مرکز که در سال 1989 توسط یک گروه از دانشگاهیان، وکلا و روزنامه‌نگاران اسرائیلی تأسیس شده، هدف آن تغییر سیاست دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی است و خواهان آن است که دولت اسرائیل به تعهدات خود در قوانین بین‌الملل مبنی بر حمایت از حقوق بشر فلسطینیان پایبند باشد. بیت سلام به زبان عبری یعنی کرامت انسانی. این مرکز حقوق بشر اسرائیلی می گوید در سال 2006 کشتار شهروندان غیر نظامی فلسطینی و تخریب منازل و اماکن در نوار غزه توسط نیروهای امنیتی اسرائیل افزایش یافت. بیت سلام می گوید 660 فلسطینی در سال گذشته کشته شدند که 322 نفر از آنان در درگیری‌های نظامی نیز نبودند و 14 نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. در گزارش سالانه این مرکز حقوق بشر اسرائیلی همچنین آمده است که 292 منزل مسکونی فلسطینیان طی عملیات نظامی توسط نیروهای اسرائیلی تخریب شدند. این سازمان به افزایش مراکز بازرسی در راه‌ها در سرزمین‌های اشغالی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید فلسطینیان از دسترسی به 41 جاده دیگر در نوار غربی رود اردن در سال گذشته منع شدند، در حالی که اسرائیلیان بدون هیچ محدودیتی از همه راه‌ها و جاده‌ها می‌توانند استفاده کنند. بتسلم به وضعیت زندانیان فلسطینی در زندانهای اسرائیل پرداخته و گزارش می‌دهد که مجموعاً 9075 فلسطینی در این زندانها هستند که 345 نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند و اضافه می‌کند که 738 نفر از این زندانیان فلسطینی بدون محاکمه و بدون اینکه بدانند به چه اتهامی دستگیر شدند در بازداشت به سر می‌برند. بتسلم در مقابل از بهبود حق به زندگی و زیستن شهروندان غیر نظامی اسرائیلی آنطور که این مرکز حقوق بشر تعبیر کرده گزارش می‌دهد و می‌گوید 17 شهروند غیر نظامی اسرائیلی که یک نفر از آنان کودک بوده در درگیری‌های نظامی در نوار غربی رود اردن و در اسرائیل توسط نیروهای فلسطینی در سال گذشته به قتل رسیدند.
بتسلم، مرکز اسرائیلی فعال حقوق بشر، در گزارش سالانه خود میگوید وضع حقوق بشر در سال گذشته در سرزمین‌های اشغالی رو به وخامت رفته است. گزارش الهی هیکس را میشنیدید. به دنبال یک هفته هوای بد، اندونزی عزادار قربانیانی است که جان خود را در حادثه غرق کشتی و سقوط هواپیما در این کشور از دست دادند. در حال حاضر نیروهای اضطراری به دنبال بقایای هواپیمایی هستند که روز دوشنبه سقوط کرد. بنابر گزارش‌ها تقریبا همه مسافران هواپیما کشته شدند، اما گزارش‌های تایید نشده نیز خبر از زنده بودن 12 نفر داده است. در همین حال گروه امداد هنوز در جستجوی افرادی است که از حادثه غرق کشتی در اوایل روز شنبه در دریای جاوه جان سالم به در بردند. جزئیات بیشتر را از مهدیه جاوید می‌شنویم.
در حالی که گروه امداد در جستجوی بدنه هواپیمای سرنگون شده اندونزی هستند، روستاییان در منطقه کوهستانی جزیره سولاوسی چند جسد و قسمت‌هایی از بدنه هواپیمای بوئینگ 737 را یافتند. این هواپیمای 17 ساله به مقصد سولاوسی جاوه را ترک کرد که ماموران کنترل ترافیک هوایی تماس خود با هواپیما را از دست دادند. هواپیما یک ساعت پس از پرواز پیام‌های خطری را ارسال کرد. ایدین آریفین، فرمانده گروه جستجو و نجات، می‌گوید امدادرسانان در جستجوی نقطه سقوط هستند، اما کوهستانی بودن منطقه این تلاش‌ها را دشوار کرده است.
Kita belum bisa pastikan yang mana. Hanya koordinat terakhir daripada SAR nasional itu. Nah ini yang rencana kita akan menuju ke lokasi itu.
آقای عارفین میگوید امدادرسانان مطمئن نیستند نقطه دقیق سقوط کجاست و آنها باید این نقطه را در میان مناطق انبوه جنگلی و پستی بلندی های کوهستانی بیابند. هاتا راد جاسا، وزیر راه و ترابری اندونزی، در کنفرانس خبری اعلام کرد هوای بد عامل سقوط هواپیما بوده و تحقیقی در این مورد آغاز شده است.
Itu dikeluarkan aturan di mana di bawah weather minima tidak lagi diserahkan kepada pilot.
آقای راجاسا میگوید با وجودی که خلبان از وضعیت بد هوا مطلع بود، این مسئولیت فرودگاه است که در صورت هوای بد پروازها را لغو کند. به گفته یه وزیر راه و ترابری، فرودگاه از مرکز هواشناسی اجازه پرواز دریافت کرده، اما در طی پرواز هواپیمای بوئینگ 737 هوا به سرعت تغییر کرد.
apabila dirasakan cuaca yang buruk.
باد و باران شدید در طی هفته گذشته همچنین منجر به غرق شدن یک کشتی مسافربری شد که حامل بیش از 600 نفر بود. گروه امداد تا کنون بیش از 200 نفر را نجات داده است و جسد حدود 100 نفر نیز کشف شده است، اما هنوز از سرنوشت 100 تن دیگر خبری نیست. هلیکوپترهای نیروی هوایی اندونزی برای بازماندگانی که اکنون برای 4 روز است در آبهای دریای جاوه شناورند، مواد غذایی و آب پرتاب کردند و قرار است به دنبال بهتر شدن وضع هوا گروه نجات تلاش‌های خود را افزایش دهد.
گزارش مهدیه جاوید بود از تلاش‌های گروه امداد در اندونزی. گارد سوئیس یا ارتش واتیکان برای اولین بار در تاریخ 500 سالش دست به اعتصاب زده است. نظامیان محافظ پاپ تدابیر جدید انضباطی فرمانده را قرون وسطایی خواندند و خواهان تجدید نظر در آنها شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم احمد رأفت در واتیکان می‌شنویم.
کوچکترین ارتش جهان دست به شورش زده است. گارد سوئیس که از 5 قرن پیش حفاظت از جان رهبر کلیسای کاتولیک و کشور واتیکان را عهده دارد، از روز 31 دسامبر سال گذشته میلادی در اعتصاب به سر می‌برد. جوانان سوئیسی که این ارتش کوچک را تشکیل می‌دهند، علیه فرماندهشان که او هم شهروند سوئیس است، دست به شورش زدند و او را متهم به اعمال روش‌های استبدادی و قرون وسطایی می‌کنند. سرهنگ المار تئودور مادر، فرمانده گارد سوئیس یا ارتش واتیکان، در بخشنامه نه تنها برگزاری میهمانی به مناسبت آغاز سال جدید میلادی از سوی نظامیان واتیکان را ممنوع اعلام کرده بود، بلکه از اعضای کوچکترین ارتش جهان خواسته بود شب 31 دسامبر در هیچ میهمانی در داخل و یا خارج خاک واتیکان شرکت نکنند. یک سخنگوی نظامیان شورشی به خبرنگاران گفت: در حالی که ما حتی برگزاری جشن و یا شرکت در میهمانی‌های به مناسبت آغاز سال جدید میلادی برگزار می‌شدند را نداشتیم، فرماندهمان پس از طلوع آفتاب در روز اول ژانویه به منزلش بازگشت و آغاز سال جدید را در خارج از واتیکان با خانواده و دوستانش جشن گرفت. بنابر آنچه در محافل واتیکان گفته می‌شود، کلیه نظامیان این ارتش که 130 نفر را شامل می‌شود، از رفتار فرمانده جدید شکوه دارند و از هفته ها پیش از مقامات واتیکان درخواست ملاقاتی برای حل مشکلاتشان را کردند. گارد سوئیس در سال 1506 میلادی با وظیفه دفاع از واتیکان تشکیل شد. از سال 1870 میلادی پس از تشکیل ایتالیای یک پارچه و سقوط حکومت پاپ ها، این ارتش تنها وظیفه حفاظت از جان رهبر کلیسای کاتولیک و نزدیکانش را عهده دارد. امروز گارد سوئیس با اونیفورم های قرون وسطاییش که توسط میکلانج طراحی شده اند، عمدتاً به نمادی فولکلوریک برای جذب جهانگردان تبدیل شده است. احمد رأفت، رادیو فردا، واتیکان.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه‌ها ساعت 10 شب و چهارشنبه‌ها ساعت 1 بامداد.
شعبه پالمز رنچو پارک کتابخانه عمومی لس آنجلس که در ناحیه غربی و ایرانی نشین این شهر قرار گرفته، در حال توسعه بخش کتاب‌های فارسی این کتابخانه است. فیروزه خطیبی گزارش و گفتگویی دارد با کتابدار ایرانی این کتابخانه، خانم فریدا آفاری. با هم می‌شنویم.
کتابخانه عمومی شهر لس آنجلس دارای 72 شعبه در مناطق مختلف این شهر است که قسمت‌هایی از آن اختصاص به کتاب‌های زبان فارسی دارد. با در نظر گرفتن جمعیت کثیر ایرانیانی که در غرب لس آنجلس و در منطقه‌ای که شعبه پالمز رنچو پارک کتابخانه لس آنجلس در آن قرار گرفته زندگی می‌کنند، علاوه بر بخش‌هایی که به کتاب‌های هندی، پاکستانی و آسیای جنوبی تعلق دارد، کتابخانه مرکزی شهر لس آنجلس تصمیم دارد تا بخش کتاب‌های فارسی زبان خود را گسترش دهد. خانم فریدا آفاری، کتابدار ایرانی کتابخانه:
در حال حاضر ما حدود 1000 جلد کتاب داریم، به علاوه حدود 150 ویدیو و دیویدی که دیویدی ها شامل بعضی از فیلم های جدید ایرانی میشه که در فستیوال های مختلف هم جایزه بردن. اما هدفمون اینه که کتاب های گویا به کلکسیون اضافه کنیم، چون اکثر جمعیت ایرانی این منطقه به نظر میاد که فرصت کتاب خوندن ندارن، ولی مایلن که تو ماشین یا تو خونه هنگام انجام کار خونه به کتاب گوش بدن و امیدواریم که با این کار بتونیم جمعیت بیشتری رو علاقمند کنیم به مطالعه از طریق گوش دادن. اما معیارمون برای انتخاب کتاب در درجه اول علایق ایرانیانی که در این منطقه زندگی میکنن و خب علایق ایرانیان اینجا متفاوته، مثلا ادبیات، کتابای داستان، کتابای تاریخ، شعر و کتابای مربوط به بهداشت، ولی بیشتر علاقمندن به کتابای داستان و ادبیات و تا حدی هم فلسفه.
به عنوان یک کتابدار شما فکر میکنید که میشه کارهای دیگه هم کرد که کسانی که الان به قول شما میخوان بیشتر گوش بدن اینا رو بیشتر علاقمند کرد به خوندن این کتابای؟
تا به حال کاری که سعی کردیم انجام بدیم اینه که برنامه ترتیب بدیم در مورد مسائلی که مربوط به ایران میشه، ولی این برنامه ها رو به انگلیسی ترتیب میدیم و میذاریم برای اینکه سعیمون اینه که ایرانی ها و آمریکایی ها رو به گرد هم بیاریم که در مورد این مسائل با هم گفتگویی داشته باشن. و تا به حال یه برنامه داشتیم در مورد کتاب میشل فوکو و فریبندگی های اسلامیست، کتاب جدید دکتر جانت آفایی و دکتر کوین اندرسون، از اونا دعوت کردیم که در کتابخانه صحبت کنن و این برنامه با استقبال جمعیت رو برو شد، هم ایرانی هم آمریکایی، و بحث مفصلی داشتیم در مورد کتاب و اهمیتش در شرایط حال. ماه مارس قراره که خانم دکتر فیروزه متین در مورد کتاب جدید که در مورد اشعار احمد شاملو چاپ کردن صحبت کنن. این کتاب دو زبان است، هم زبان انگلیسی هم زبان فارسی، و ایشون استاد رشته ادبیات فارسی دانشگاه واشنگتن در سیاتل. اینجا هم هدفمون اینه که ایرانی ها و آمریکایی ها رو به گرد هم بیاریم در مورد موضوعاتی که برای هر دوشون ممکنه جالب باشه.
با این همه گسترش بخش فارسی در کتابخانه های شهر لس آنجلس بستگی مستقیم به استقبال مراجعین فارسی زبان به این قسمت از کتابخانه دارد. استفاده مداوم و روزافزون از کتاب های فارسی موجب خواهد شد تا کتابخانه به تعداد کتاب های موجود و فضایی که به این کتاب ها اختصاص می دهد اضافه کند.
سعی ما اینه که دو کار انجام بدیم. یکی این که کمک کنیم به ایرانیان که اینجا هستن که زبان فارسی رو فراموش نکنن و در این حال آشنا باشن با بحث‌های جدیدی که در ایران صورت گرفته و بحث‌های جدید در مورد تاریخ و فلسفه و ادبیات ایرانی. هدف دوم اینه که به آمریکایی‌ها کمک کنیم که دید وسیع‌تری پیدا کنن نسبت به ایرانی ها. آمریکایی‌ها متأسفانه خیلی وقتا دیدشون محدود میشه به اون چیزی که اخبار و روزنامه های آمریکایی میگن و دیدشون محدود میشه به اون چیزی که دولت ایران ابراز کرده، و هدف ما اینه که نشون بدیم که در ایران خیلی بحث جالب در حال پرورشه و نکاتی هست که مطرح میشه که برای آمریکایی‌ها میتونه مصداق داشته باشه و در این حال خیلی خیلی فراتر از اون چیز میره که مطبوعات آمریکایی به اطلاع آمریکایی‌ها میرسونن در مورد مردم ایران و ایده‌هاشون و اهدافشون.
صدای خانم فریدا آفاری بود در گفتگو با فیروزه خطیبی درباره بخش فارسی کتابخانه‌های محلی در لس آنجلس. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرهای جهان. مراسم تشییع جرالد فورد 38مین رئیس جمهوری آمریکا در کلیسای جامع واشنگتن برگزار شد. آقای فورد هفته گذشته در 93 سالگی در ایالت کالیفرنیا درگذشت. امدادگران لاشه هواپیمای مسافری بوئینگ 737 را که دوشنبه مفقود شده بود در ارتفاعات جزیره سولاویسی یافتند. اولین واحد سربازان مالزی روز سه‌شنبه در چارچوب مأموریت نظارت بر صلح سازمان ملل متحد راهی لبنان شد. یک سخنگوی ارتش مالزی گفت در دو هفته آینده 160 سرباز دیگر برای نظارت بر صلح به مرز لبنان با اسرائیل اعزام خواهند شد. مقام‌های نظامی میگویند پایگاه دریایی شورشیان تامیل در منار مورد حمله نیروهای هوایی سریلانکا قرار گرفته است و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامی خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان عفو و آزادی آرش سیگارچی روزنامه‌نگار زندانی شد.